نکته یک پیام.
بسم الله الرحمن الرحیم. مشتبه خالدی هستم، سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. با توجه به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید رحمت الله علیه، میخواستم توجه شما رو به چند نکته امدادی جلب کنم. نکته اول در خصوص گرمازدگی است. همانطور که میدونید دمای هوا بسیار بالا هست. من خواهشم از همه عزیزان این هست که قبل از تشنه شدن اولا مصرف آب رو داشته باشن. هر 15 دقیقه باید یک جرعه آب حتما بنوشن. آب آشامیدنی سالم رو مورد توجهشون حتما باشه. خواهش من اینه که علامتهایی رو که عرض میکنم نشان دهنده گرمازدگی است. خب علامت اولش سردرد خیلی شدید هست، بعد علامت اضافه میشه، شاید با تعریق، ضعف و بیحالی، خستگی، شاید دردهای عضلانی. تا اینجاش قابل پیشگیری هست و مردم میتونن خودشون درمان رو شروع بکنن با مصرف مایعات. و عرض میکنم که حالا حتما یک بطری آب یک لیتری که دارن حداقل به میزان نصف قاشق چایخوری رو نمک داخلش بریزن و اون رو مصرف بکنن که به جهت اینکه اون املاح و الکترولیت هایی رو که از دست میدن قابلیت جبران داشته باشه. اگر این علامت اضافه شد، یعنی ما دیدیم دچار کاهش سطح هوشیاری یا تعریق دیگه تموم شد و این نشان دهنده خطرناک بودن بیماری است، من خواهشم این است که این علامت رو جدی بگیرن و بلافاصله مصدوم رو به مرکز درمانی برسونن، یا با شماره 115 مربوط به اورژانس پیش بیمارستانی یا شماره 112 مربوط به جمعیت هلال احمر تماس بگیرن. آدرس دقیق همچنان یک رکن اساسی است برای سریعتر رسیدن تیم‌های امدادی. مشخصه‌های ثابت رو حتما به عنوان ملاک برای محل شناسایی مصدوم به همکاران ما در مراکز پاسخدهی جمعیت هلال احمر و اورژانس پیش بیمارستانی اعلام کنند.
السلام علیکم یا ابا عبد الله.
با کاروان از صدای مرکز مازندران.
به نام حضرت دوست. میان مکه و کربلا راهی است که خواب گذشتن کاروانی سبز را می‌بیند که به سمت افقهای سرخ در حرکت است، کاروانی که در همه زمانها در حال سفر است. در 27 منزل همراه با کاروان خواهیم شد و روایتی دیگر از واقعه بزرگ از زبان دکتر محمد گلدوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و بندگی همه شنوندگان عزیز به درگاه خداوند بزرگ. خب عرض کردیم آقای امام حسین علیه السلام در مکه خطبه خواند و فرمود من به مرگ مشتاقم، از مرگ نمیترسم و کسانی که میخوان جان خود را بذل کنند، ببخشند در راه رضای خداوند و رضای اهل البیت با من بیان، ما فردا عازمیم انشاءالله. خب میدونید آقای امام حسین از مکه حرکت کرد، کجا؟ به سمت کوفه. حالا سوال اینجاست چرا آقا امام حسین علیه السلام عراق رو، اونم در عراق کوفه رو انتخاب کرد؟ برای شما هم سواله، چرا جای دیگه نرفت؟ آیا زمینه آماده نبود؟ بستر آماده نبود؟ آیا از اقبال عمومی امام برخوردار نبوده؟ علت چی بود که امام عراق رو انتخاب کرد؟ دلیل اول این که سرزمین عراق در اون زمان، یعنی زمانی که آقای امام حسین از مکه به سمت عراق و کوفه حرکت کرد، به عنوان قلب دولت اسلامی و مرکز ثقل اموال و رجال شناخته می شد. این کلمات رو به ذهن بسپارید. قلب دولت اسلامی، چون کوفه شیعیان زیادی زندگی می کردن، بزرگان زیادی زندگی می کردن، از نظر فقهی، علمی، دینی مرکز ثقل بوده و اموال زیادی هم در اونجا بوده، چون سرزمین آبادی بوده، نخلستانهای فراوانی داشت و مرکز ثقل اموال بوده و نقش زیادی هم در فتوحات اسلامی داشتن. چون عرض کردم قبلا زمان عمر که به ایران لشکرکشی کرده بودند، مردم از کوفه به سمت ایران آمده بودند. نکته دوم این که کوفه مهد تشیع بوده و یکی از پایگاه‌های مهم علویون بوده، یعنی از زمانی که امیرالمومنین مرکز خلافت و حکومت رو از مدینه به کوفه برد، اونجا شیعیان امیرالمومنین از جای مختلف به اونجا اومدن و شده پایگاه علویون. و بسیاری از شیعیان مخلص که در تاریخ زندگی نامه اونا رو ما نقل میکنیم یا در تاریخ موجوده، اینها در شهر کوفه بودند. به همین جهت امیرالمومنین فرمود کوفه گنج ایمان و جمجمه اسلام و شمشیر و نیزه خداست که در هر کجا که بخواهد فرود میاد و قرار میگیره. از دمیر تعبیر درستی کرد، فرمود گنج، اونم گنج ایمان، جمجمه اسلام، نیزه خداوند، شمشیر خداوند، هر جا بخواد فرود میاد. دلیل سوم این که کوفه در اون زمان به عنوان پایگاه مخالفان حکومت اموی بود، یعنی هر چه بنی امیه مخالف داشتن در کوفه جمع شدند، چون شیعیان علی اونجا بودند، یاران حضرت امیر اونجا بودند، در جنگ‌های مختلف که امیرالمومنین رو کمک کردند همین مردم کوفه بودند و اولین شهری که با خلافت و حکومت یزید مخالفت کرد همین شهر کوفه بوده. شهرهای دیگه علم مخالفت رو بلند نکرده بودند، اولین شهر کوفه بوده که با حکومت یزید و خلافت یزید و جانشینی یزید مخالفت کردند. حتی در زمان معاویه با معاویه هم مخالف بودند.
ایها الناس، دشمنان علی همون دشمنان رسول خدایند. بیعت کردن معاویه با خلیفه‌ای که به اصرار امت خلیفه شد چه معنا دارد؟ جز دشمنی با دین خداست؟ جهاد با دشمنان دین واجب است یا مباح؟
کاروان حسینی آرام آرام رهسپار می شود. صدای زنگ شتران و شیهه اسبان خبر از واقعی می دهد شگرف و تاریخ ساز.
اهالی کوفه با حکام اموی، یعنی هر کس استاندار امویان میشد، همیشه در ستیز بودن، همیشه مبارزه میکردن، یعنی تمکین نمیکردن به والیان بنی امیه. همیشه انتظار داشتن که بنی امیه رو به افول برند، رو به زوال برند. از جمله عواملی که آتش خشم و کینه مردم کوفه رو نسبت به بنی امیه برافروخته میکرد، انتخاب نادرست مغیرت ابن شعبه و زیاد ابن ابی توسط معاویه بوده، چرا که این دو نفر چنان بر کوفه مسلط شدند که هیچ ستمی رو نسبت به مردم کوفه ابا نمی کردن و فروگذار نمی کردن. هر چه دشمنی کینه حقد بوده، این مغیرت ابن شعبه و زیاد ابن عبی نسبت به مردم کوفه روا می داشتن و مردم کوفه به تعبیری آسی شده بودن. یکی از دلایل دیگه ای که امام هجرت کرد به کوفه دعوت مسررانه مردم بوده، یعنی اصرار می کردن مردم. قبلا توضیح دادم چقدر نامه نوشتن، چند پیک فرستادن، چقدر امضا کرده بودند، چقدر مهر کرده بودند. دعوت مسررانه مردم کوفه بود که اصرار می‌کردن که امام به اون شهر هجرت کنه. حتی در زمان معاویه هم همین مردم کوفه کجدار و مریض نامه‌هایی می‌نوشتن برای امام حسین. اما امام حسین می‌دونید چون برادرش امام حسن مجتبی با معاویه عهد بسته بود، معاهده بسته بود، پیمان بسته بود، صلح‌نامه بسته بود، به همین جهت جواب مثبت به مردم کوفه نداده. حالا اگه برای مردم نامه نوشتن که امام حسین اگه نمی رفت و دعوت مردم رو اجابت نمی کرد، سوال ایجاد می شد. با توجه به همه نامه‌ای که مردم فرستادن، اصرار کردن، به تعبیری خواهش کردن، امام چرا نرفت؟ چرا امام به کوفه نرفت؟ همین ما می گفتیم. پس امام به کوفه رفت چون کوفه مرکز ثقل مخالفان بنی امیه، جمجمه اسلام، شمشیر اسلام، نیزه اسلام، یاران امیرالمومنین اونجا هست، وفاداران امیرالمومنین اونجا هست، مرکز ثقل تفکر شیعه کوفه است و مردم نامه های عدیده‌ای برای امام نوشتن. امام مجبور شد به سمت عراق و اونم کوفه بره.
حج نیمه تمامت قبول خلیل آل محمد، گویا قصد منا داری اما نه، آن سمت راه کوفه است، حج رها می کنی که به کوفه بروی؟ در کوفه نمرود به انتظار نشسته است.
آقا امام جعفر صادق علیه السلام فرمود در اون شبی که امام حسین فرداش از مکه عازم بود، محمد ابن حنفیه نزد امام اومد. خب میدونید محمد ابن حنفیه قبلا هم توضیح دادیم در مدینه بود، امام یه وصیت‌نامه نوشت بهشون داد. بعضی معتقدن که زمانی که امام از مدینه مکه اومد، آقا امام جعفر صادق میفرماد محمد ابن حنفیه هم پیش امام اومد، یعنی اومد مکه دیگه. گفت ای برادر من، اهل کوفه رو میشناسی، با پدرت و برادرت بیوفایی کردن، من میترسم که حال تو هم به مانند پدرت و برادرت بشه و با تو آنگونه رفتار کنند که با پدرت و برادرت کردن و نیرنگ بکنند، حیله بکنند. اگر میبینی که اگر در مکه بمونی و برات خوبه سلاح در این بدانی که در مکه بمانی همینجا و حکومت رو به دست بگیری، مرد رو با تو بیعت بکنن، همینجا بمان، چون تو عزیزترین افراد حرم هستی، اینجا بمان. آقای امام جعفر صادق می فرماد محمد ابن حنفیه اینجوری به آقای امام حسین نصیحت کرد.
ای ابا عبدالله، بر تسلیمتان تجدید نظر کنید، مردم کوفه انسان‌های سست ایمان و خیانتکاری هستند مولای من.
ما قومی هستیم که اگر از ما چیزی بخواهند اجابت میکنیم و نامه‌های اهل کوفه هر روز بر من سرازیر میشود. در مسلک اهل بیت نیست که دست تمنای کسی را رد کنند. خداوند انشاءالله ما را به راه راست هدایت کند و ما را بر قوم ستمگر پیروز گرداند.
ولی کوفیان هیچگاه به عهدشان وفادار نبودند.
به خدا سوگند که آنان مرا نخواندند مگر به خاطر ظلمی که بر آنان چیره گشته.
زمانی که محمد ابن حنفیه این پیشنهاد را داد، آقا امام حسین جواب داد، فرمود که برادرم، من از اون میترسم که یزید مرا در حرم امن الهی به طور ناگهانی به قتل برسانه، یعنی شهادت من، قتل من و مرگ من سودی نداشته باشه و من باعث بشم که حرمت حرم، حرمت کعبه، حرمت مکه شکسته بشه. بعد محمد ابن حنیفیه گفت که اگر از ماندن در مکه میترسی به سوی یمن برو. خب دوستان پدرت در یمن هستن و اعلان وفاداری هم کردن به سمت یمن برو یا یه ناحیه رو انتخاب کن، در اونجا بری و قوی بشی، مردم بهت اقبال نشان بدن و کسی تو رو پیدا نکنه و کسی به تو دسترسی پیدا نکنه، اونجا برو. امام فرمود خب پیشنهادی که دادی من فکر میکنم و اندیشه میکنم، جواب رو بهت میدم. زمانی که سحرگاهان امام راه افتاد فرمود اینی راهلون مصبحن انشاءالله، من صبح میخوام برم و کسی دوست داره با من بیاد بیاد. چون امام به محمد ابن حنیفه فرمود من فکر میکنم. زمانی که محمد ابن حنیفه شنید که امام حرکت میکنه، پیش امام اومد و مهار ناقه امام رو گرفت، گفت ای برادر من، به من وعده دادی که راجع پیشنهادی که من کردم، نظری که دادم، بیاندیشی فکر بکنی، با این شتاب کجا میری، با این عجله کجا میری، قرار شد فکر بکنی بعدا تصمیم بگیری. امام فرمود که برادرم، یعنی محمد ابن حنیفه، بعد از اون که از تو جدا شدم و به من نصیحت کردی در مکه بمانم، از تو جدا شدم، خواب دیدم که جدم پیامبر رو، رسول خدا رو خواب دیدم که نزد من اومد و فرمود ای حسین بیرون برو، به تحقیق خداوند اراده فرمود تو را کشته ببینه، خدا دوست داره من رو شهید ببینه. محمد حنفیه گفت انا لله و انا الیه راجعون، پس اگر چنینه زن و بچه رو به همراه خودت نبر. امام حسین فرمود رسول خداوند در خواب دیدم، فرمود زن و بچه‌ت رو ببر تا به اسارت، و مشیت خداوند اینه که اونها به اسارت برند. محمد ابن حنیفه اومد پیش امام و ودا کرد و گریه کرد و امام از مکه به سمت کوفه را افتاد و دلیل این که عرض کردم کوفه را انتخاب کرد به چهار دلیل توضیح دادم. تا اینجا داشته باشید، به شرط قید حیات ادامه بحث رو نوبت بعد پی میگیرم. همه رو به خداوند بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم. من عاشقم، من عاشقم، باید که تدبیرم کنی، دیوانم دیوانم، آهید و زنجیرم کنی، دل بسته این خانم، یک بار تسخیرم کنی، گرچه ز خود شرمنده ام، جبران تقصیرم کنی. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم.
مولای من، دین خدا وامدار شجاعت توست، آسمان هر روز مرثیت را زار زار میگرید و زمین قرن هاست که بعد از تو خاموش و خسته در انتظار مانده است، در انتظار مردی که تقاص کربلا را از شب پرستان خواهد گرفت. عزیزان همراه با کاروان، تا منزل 28 خدای حسین نگهدارتان.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
از کربلا تا کربلا
منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خویش، کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نامه محال است که تحریر کنم. آن زمان کآرزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم.
زندان کوفه، حماسه عبدالله ابن عفیف.
پس از آن که عبیدالله در مجلس دارالاماره تحقیر و با سخنان کوبنده زینب کبرا و امام سجاد علیهم السلام رسوا و بی‌آبرو شد، دستور داد تا اهل بیت رو زندانی کنند. در برخی منابع تاریخی آمده است که فخبسوا فی السجن و زیق علیهم، در خانه ای نزدیک مسجد اونها رو در شرایطی سخت و طاقت فرسا محبوس کردند و امام سجاد علیه السلام رو در حالی زندانی کردند که فی عنقه الجامعه و یده مغلولتون الی عنقه، یعنی دست و پا و گردن حضرت رو در زنجیر قرار داده بودند. زینب کبرا سلام الله علیها بعدها فرمود: در زندان کوفه لا یدخلن علینا عربیتون الا ام ولد او مملوکتون فانهن سبین کما سبینا، یعنی هیچ زنی از قبائل عرب را در زندانی که ما بودیم نمی آوردند و تنها کنیزان و اسیرانی که آنها هم مانند ما زندانی شده بودند در آنجا محبوس بودند. یعنی اهل بیت رو در زندان بردگان و کنیزان زندانی کردند.
حسین
برخی مورخان نوشتند در زندان علاوه بر سختی های جسمی اونها رو شکنجه های روحی می دادند. طبری نوشته است هنگامی که اهل بیت در کوفه زندانی بودند سنگی که نامه ای به آن بسته شده بود در زندان افتاد. در نامه آمده بود پیکی که خبر اسارت شما را نزد یزید ابن معاویه برده در فلان روز از راه می رسد. اگر صدای تکبیر شنیدید بدانید که کشته خواهید شد و اگر صدای تکبیر نیامد امان یافتید. چند روز بعد دوباره نامه ای در زندان افتاد که در آن آمده بود وصیت کنید که فلان روز پیک یزید از راه می رسد. بعد دوباره نامه ای آمد که پیک یزید از راه رسید و او گفته است که اسیران را نزد من به شام بفرستید. و این گونه در دل زندانیان رعب و هراس ایجاد می کرده. باری در روزهایی که اهل بیت در کوفه زندانی بودند عبیدالله دستور داد سرهای شهدا رو در میان قبائل مختلف ببرند و بگردانند و خبر این پیروزی رو اعلام کنند و با این کار در دل اونها ترس و وحشت ایجاد کنند. آنگاه به یزید ابن معاویه در شام و عمرو ابن سعید ابن عاص والی مدینه نامه نوشت و خبر شهادت امام حسین علیه السلام و اسارت اهل بیت رو به اطلاع اونها رساند. آنگاه ابن زیاد دستور داد همه در مسجد جمع بشوند. وقتی همه آمدند بر منبر رفت و خطبه خواند و گفت الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله و نصر امیر المؤمنین و حزبه و قتل الكذاب ابن الكذاب و شیعته. یعنی سپاس خداوندی را که حق را آشکار و امیر مؤمنان یزید را یاری کرد و دروغگو فرزند دروغگو و پیروان او را بکشت. با این کلمات سکوتی نفسگیر در مسجد حاکم شد و همه با بهت و سکوت به سخنان ابن زیاد گوش می دادند که ناگهان صدایی از گوشه مسجد بلند شد و گفت یبن مرجانه الکذاب انت و ابوک و الذی ولاک و ابوه اتقتلون اولاد النبیین و تتکلمون به کلام صدیقین. ای پسر مرجانه دروغگو تو و پدرت هستید و آن کسی که تو را بر این شهر امیر کرد و پدرش شما دروغگو هستید. آیا فرزند پیامبران را می کشید و آنگاه به زبان صالحان و صادقان با مردم سخن می گویید؟ این صدای عبدالله عفیف بود، مردی زاهد و عابد و خوشنام و دلیر و شجاع. او از اصحاب علی علیه السلام بود و در جنگ جمل چشم چپ و در صفین چشم راستش رو از دست داده و نابینا شده بود. عبیدالله لختی سکوت کرد و آنگاه نعره زد چه کسی بود که این گونه جسورانه حرف زد؟ عبدالله عفیف بانگ برداشت و گفت انا المتکلم یا عدو الله اتقتل الذریه الطاهره التي اذهب الله عنهم الرجس و تزعم انک علی دین الاسلام و غوثاه این اولاد المهاجرین والانصار ینتقمون من طاغیت اللعین. ابن عفیف گفت من بودم ای دشمن خدا، آیا فرزندان پاک پیامبر را میکشی و گمان میکنی که مسلمانی؟ آی کجایند فرزندان مهاجرین و انصار تا این طاغوت سرکش را بکشند و از او انتقام بگیرند؟ عبیدالله در حالی که از خشم به خود میپیچید فریاد زد او را دستگیر کنید و نزد من بیاورید.